ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. ضرورت حل مسائل و مشکلات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی نخبگان. برنامه‌ریزی دولت برای بهبود وضعیت فضاهای آموزشی در کشور به گفته وزیر آموزش و پرورش. و برگزاری آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر فردا با تجلیل از خوبان پارسیگو و پیشکسوتان ادبی در شیراز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به شما خوبان شنونده همیهنان ارجمند. به این بخش خبری از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. در حل مسائل و مشکلات کشور باید از ظرفیت نخبگان بهره برد. این موضوعی است که مشاور و دستیار رهبر انقلاب در جلسه شورای معاونان سازمان صدا و سیما بر آن تاکید کرد. آقای مخبر گفت برای حمایت و بهره‌گیری از نخبگان در بخش‌های تولیدی و اقتصادی از ظرفیت رسانه‌ای ملی استفاده خواهیم کرد. رئیس سازمان صدا و سیما هم با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب به آقای مخبر از آمادگی رسانه ملی برای تحقق این ماموریت خبر داد و گفت برای شناسایی، تقویت و حمایت از نخبگان از ظرفیت‌های رسانه ملی استفاده خواهیم کرد. آقای جبلی:
شناسایی و تقویت و حمایت از نخبگان و فکر نخبگی در کشور، این کاریه که ما باید در ارتباط با این مأموریت بسیار مهم که محول شده به جناب آقای دکتر مخبر در خدمتشون باشیم. تفاهم شد انشالله ما از ظرفیت همون اونایی که بوده و اونایی که انشالله ایجاد خواهد شد استفاده بکنیم برای مأموریت.
ضرب العجل وزیر علوم به دانشگاه ها. وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دومین جلسه ستاد پیگیری قطر دانشجوی دانشگاه تهران و تامین امنیت معابر عمومی خوابگاه‌ها از دستور ویژه به دانشگاه‌ها برای بررسی امنیت محیط پیرامون دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها خبر داد. به گفته ی آقای سیمایی قرار است دوربین‌های نظارتی بیشتری اطراف معابر خوابگاهی و دانشگاهی نصب شود.
دانشگاه تهران پیشنهاد کرد که یک مدرسه به نام این عزیز در هر جایی که پدر و مادر امیر محمد عزیزمون پیشنهاد بکنن احداث کنن. یک تصویب و مصوبه خیلی خوبی داشتیم راجع به بیمه لپتاپ و تلفن همراه دانشجویان عزیز ما، چون واقعا تمام داراییشون میشه گفت عمدتاً همین دو قلم هست و این ابزار کارشون هم هست. ما گفتیم که صندوق رفاه دانشجویان یک بیمه شناور داشته باشه تا اینکه احیانا خدای نخواسته اگر باز با مزاحمت و تعرضی روبرو شدن نگران ارزش مالی اون اموالشون نباشن، گرچه ارزش اطلاعات خیلی بیشتر از اون هست.
وزیر آموزش و پرورش گفت بهبود شرایط فضاهای آموزشی و تجهیزات مدارس در اولویت این وزارتخانه قرار دارد. آقای کاظمی گفت دولت در تلاش است تا مشکلات فضاهای آموزشی، تجهیزات و کیفیت آموزش در کلاس‌های درس را به طور اساسی برطرف کند.
ما وضعیت فضا، امکانات و تجهیزات رو در سطح کشور، نظام مسائل رو به 6 بخش تقسیم کردیم: مدارس کانکسی، مدارس سنگی، مدارسی که تراکمشون کلاساشون بالای 35 نفر هست، پروژه های نیمه تمام، جاهایی که سرانه فضای آموزشیشون زیر 3 متره و جاهایی که زیر میانگین کشوره. این نظام مسائل رو در آوردیم. برش های استانی و منطقه‌ای و شهرستانی رو در اختیار استانداران محترم قرار دادیم و استانداران هم از تمام ظرفیت‌ها دارن استفاده میکنن، یعنی هم ظرفیت گروه های مردمی و گروه های جهادی، هم ظرفیت مولدسازی، هم ظرفیت خیرین، هم ظرفیت مسئولیت های اجتماعی بنگاه های بزرگ اقتصادی در استان.
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس از ارسال بیش از 2500 اثر به دبیرخانه که 22 جایزه کتاب سال دفاع مقدس خبر داد. به گفته سردار مهدی امیریان، 60 عنوان کتاب و 12 مرکز به عنوان نامزدهای این دوره معرفی شدند. اختتامیه این رویداد فرهنگی 6 و 7 اسفند در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.
اساس این جایزه اینه که همه دستندرکاران حوزه تولید کتاب و نشر مورد توجه قرار بگیرن و مورد بررسی قرار بگیرن. لذا به همین دلیل رویداد پر رونق و در واقع پرتعدادی هست، از این منظر که تمام مراحل تولید کتاب در این جایزه بخش مشخص داره، بررسی میشه، اما از ناشر بگیرید، صفحه آرایی بگیرید، طراحی جلد بگیرید، ناشرین، کتابدارها، حتی یعنی همه این زنجیره دستندرکار حوزه تولید کتاب دفاع مقدس در این جایزه دیده میشن، مورد داوری قرار میگیرن.
بهره برداری از 16 طرح کتابخانه‌ای در دهه فجر امسال. بر اساس اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همزمان با 46 دهه فجر انقلاب اسلامی، 16 طرح کتابخانه‌ای با 5000 متر مربع زیربنا در 12 استان به بهره برداری رسید. از این تعداد سهم استان بوشهر 3 طرح، استان‌های آذربایجان شرقی و ایلام 2 طرح و استان‌های آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان هر کدام 1 طرح کتابخانه‌ای بود. نهاد کتابخانه‌های عمومی متولی اصلی ترویج کتاب و کتابخانی و برقراری عدالت فرهنگی در کشور است. آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر فردا با تجلیل از خوبان پارسیگو و پیشکسوتان ادبی در شیراز برگزار می شود. در این مراسم از سفر عبدالله، شاعر و ادیب تاجیکی، و عبدالعلی دستقیب، منتقد ادبی و مترجم پیشکسوت در حوزه نقد شاعران معاصر، به پاس یک عمر تلاش در زمینه اطلاع شعر فارسی تجلیل می شود. آیین پایانی 26 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در یزد برگزار شد. بنابر اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این مراسم از برگزیدگان بخش‌های ملی و بین‌الملل جشنواره قدردانی شد. در این آیین همچنین از مریم نشیبا، قصه‌گوی پیشکسوت، به پاس سالها فعالیت ارزشمند در حوزه قصه‌گویی و ترویج فرهنگ و ادبیات تجلیل شد. نخستین دوره جشنواره راه امین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. هدف از برپایی این جشنواره پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه تربیت و رشد دانش آموزان است.
جشنواره‌ای به نام راه امین، جشنواره‌ای که نشان دهنده مسیری جدید است برای دانش آموزان. آقای کریمی، معاون تربیت سیاسی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش:
راه امین جشنواره بین‌المللی فرهنگ هنری است که دانش آموزان به تولید محتوا می‌پردازند در موضوعات متنوع.
امسال محور اصلی جشنواره راه امین موضوع مقاومت است. آقای پورسانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
امسال در 13 آبان آقا فرمودن دانش آموزان ما با دانش آموزان سراسر عالم ارتباط بگیرن و یک جبهه واحد در برابر ظلم عالم یعنی اسرائیل تشکیل بدن.
در این جشنواره دانش آموزانی از ملیت‌های دیگر نیز حضور داشتند. آقای آتسوکان دانش آموزی از کشور نیجریه:
هدفم از اومدن به اینجا اینه که دست در دست هم بدیم و این پیام جهان مقاومت رو به همه دنیا برسونیم.
همچنین در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از فعالیت دانش آموزان برپا شده بود.
دانش آموزان مقاطع مختلف در این نمایشگاه به شکل‌های مختلفی مثل خواندن سرود و کشیدن نقاشی حمایت خودشون رو از کودکان و نوجوانان فلسطینی و لبنانی اعلام می‌کنن.
خواستم صحنه از مقاومت رو به تصویر بکشم که در پایان این مقاومت‌ها با ظهور آقای امام زمان تمام این ظلم‌ها، تمام این کشتار افراد بیگناه به پایان میرسه.
حالا بشنویم نظر دانش آموزانی که از این نمایشگاه بازدید کرده بودند.
این نمایشگاه برای من خیلی مفید بود. اومدم ببینم بچه فلسطینی چه مشکلاتی دارن.
قرار است اختتامیه نخستین جشنواره راه امین 13 آبان ماه سال آینده برگزار شود. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
یادمان‌های دفاع مقدس در استان خوزستان این روزها میزبان کاروان‌های راهیان نور هستند. پیش‌بینی شده امسال تعداد زائران یادمان‌های شهدا در استان خوزستان در مقایسه با سال گذشته 25% افزایش یابد.
سال‌ها جنگید اما نتونست حریف ایران بشه.
در نقطه صفر مرزی که با آرامش این روایت ها گفته می شود،
دفاع کردن از مملکت ما
روزی یک دنیا آن را ناامن کرد. رزمندگان برای این آرامش تا پای جان ایستادند و برگی از تاریخ را ورق زد.
بیش از حد رزمندگان اسلام ایثارگری کردن.
اگه اونا نبودن ما امروز نمیتونستیم توی خطوط مرزی انقدر راحت راه بریم.
در مسیر زنده نگه داشتن آرمان های شهدا، کاروان‌های از سراسر کشور در این یادمان‌ها حضور پیدا کردند.
ارتباط خوبی با آرمان‌های شهدا، غایت مکتب و هدفی که براش جنگیدن،
از خاکشون دفاع کردند. درسته که شاید بگید تکراریه، اما هیچ وقت تکرار نمیشه.
فرزندان شهدا هم در سنگر پدران حاضر شدند.
وجود پدرم رو بیش از حد، بیشتر از قبل حس میکنم. حس بهتری گرفتم و بیشتر حسشون کردم.
هر سال آرزومونه که بتونم بیام فقط چند دقیقه بشینم تو این حال و هوایی که مثلا اینجا فراهم کردم، بتونم با شهدا درد دل کنم.
غم و درد یک سال آدم اینجا واقعا خالی میشه.
یه حس جدیدی که تا حالا اصلا تجربه نکرده بودم.
سال در استان خوزستان 25 یادمان از شمال تا جنوب میزبان کاروان‌های راهیان نور است.
چیزی که امسال خیلی نمایان بود حضور خادمان در یادمان‌ها بوده.
از همه جا ایران حضور دارن خادمان.
همه جا، از شمال تا جنوب، غرب تا شرق. برای این اومدیم اینجا که دینمون رو به خون شهدا ادا کرده باشیم.
به گفته قرارگاه راهیان نور کشور، امسال نسبت به سال گذشته زائران یادمان‌های دفاع مقدس 25% افزایش داشته است.
25 یادمان دوران دفاع مقدس در استان خوزستان تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان میزبان کاروان‌های راهیان نور خواهد بود. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
نامنویسی متقاضیان عمره رمضانیه از امروز اول اسفند آغاز می شود. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت از نامنویسی که اعزام‌های عمره ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال خبر داد و گفت متقاضیان می توانند از 10 صبح متناسب با ظرفیت موجود هر استان در سامانه پنجره واحد این سازمان به نشانی my.haj.ir نامنویسی کنند. به گفته ی آقای رضایی 36952 زائر در قالب 368 کاروان عمره رمضانیه از 15 اسفند تا 19 فروردین 1404 و از 16 ایستگاه پروازی در کشور به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. از اردیبهشت امسال تا کنون 150,000 زائر ایرانی در قالب کاروان‌های عمره به سرزمین وحی مشرف شدند. بنابر اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، از امروز ساعت کاری اداره ها بر اساس ساعت کاری قبل خواهد بود. با مصوبه که هیئت وزیران از ابتدای دی تا پایان بهمن ساعت کاری اداره ها به طور موقت تغییر کرد. رفیع‌زاده:
متوجه
توجه به شرایط آب و هوایی حاکم در کشورمون در فصول سال، ما بخشنامه ای رو 26/9/403 صادر کرده بودیم. ساعت کاری کارمندان رو نسبت به مصوبه سال 401 تغییر داده بودیم. همین بخشنامه مجدداً تا 15 فروردین 1404 تمدید شد، یعنی کارمندان دولت همچنان با رویه فعلی در ادارات و مرکز ارائه خدمات خودشون حضور پیدا میکنن. یادآور بشم که همچنان واحدهای ستادی مستقل در شهر تهران ساعت آغاز به کارشون به صورت شناور از ساعت 8 تا 9 صبح خواهد بود و ساعت خاتم کارشون هم از ساعت 14 تا 15 خواهد بود. ساعت کار واحدهای استانی هم از ساعت 8 شروع میشه تا ساعت 14.
شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده به استناد اطلاعیه قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها از امروز اول اسفند به روال سابق باز می‌گردد. بر این اساس زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 13:30 و ساعت حضور کارکنان در این ایام از 7 تا 14:30 دقیقه است. همچنین در روزهای پنجشنبه زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها از 7:30 تا 12:30 و ساعت حضور کارکنان در شعب از 7 تا 13 خواهد بود. ساعت کاری واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران همچون روال قبلی شنبه تا سه شنبه از 7 تا 16 و چهارشنبه از ساعت 7 تا 15 خواهد بود. تمرین زلزله در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت برگزار می شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این باره گفت در این تمرین که فردا برگزار می شود 10,000 نفر شرکت می کنند. علی نصیری با تاکید بر اینکه آموزش‌ها در هنگام زلزله باید در اولویت قرار بگیرد گفت مردم باید اقدام‌های پس از وقوع زمین لرزه را بدانند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت از حدود 10 ماه پیش برای اجرای این تمرین برنامه‌ریزی شده و هدف از برگزاری آن ارزیابی مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های امداد رسان خدماتی در زمان وقوع حادثه است. متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند 4 نوع از ماشین‌آلات صنعتی تولید سیم و کابل را در کشور بومی سازی کنند. با تلاش این متخصصان 20% نیاز کشور به این نوع ماشین‌آلات صنعتی رفع می‌شود.
افتخارات زیادی را در ساخت و تولید ماشین‌آلات صنعت برق، سیم و کابل از آن خود کردند. حیدری، مدیر عامل شرکت فناور:
بین 4000 شرکت برگزیده که پالایش شدن جزء 23 شرکت فناور ایران شناخته میشه.
طراحی و ساخت سالانه 150 ماشین‌آلات تولید سیم و کابل و طراحی و ساخت 8 خط تولید ریختگری پیوسته مس، آلومینیوم و برنج در این واحد تولیدی است. حیدری، مدیر عامل شرکت فناور:
ماشین‌آلات که توی ایران قبلا ساخته نمی‌شده ما تو واحد تحقیق و توسعه‌مون اینا طراحی و ساخت می‌کنیم.
سیاست نوآورانه این شرکت دانش‌بنیان با بهره‌گیری از ظرفیت و توان علمی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر کرد محقق شده است.
مهندسی ماشین ابزار دارم. اینجا کارهای تراشکاری، مونتاژکاری، فرسکاری انجام میدیم و کسب مهارت می‌کنیم.
فارغ التحصیل رشته فنی مهندسی برق قدرت. از اونجایی که شرکت ما شرکت دانش‌بنیانه و تجهیزاتی که می‌سازیم واقعا بروزن، کار تخصصی و حرفه‌ای اینجا لازمه.
شریفی، مدیر تولید:
همکاری دانشگاه علمی کاربردی و دانشجویان همون دانشگاه که میان اینجا طی دوره‌هایی که میان اینجا می‌بینن تحت نظر خود ما کاملا ورزیده میشم.
شریفی، مدیر واحد فنی مهارتی و تحقیقاتی کارخانه:
تونستیم 4 دستگاه ماشین تیوبلار استرندر، ماشین کشش هیدرولیک، ماشین بانچر و خط تولید مفتول مس به روش آبکست را برای نخستین بار در کشور بومی سازی و کارخانجات تولید سیم، کاب، مفتول مس و آلومینیوم را از نمونه های مشابه خارجی بینیاز کنیم.
همین عوامل دست به دست هم داده تا تولیدات این واحد صنعتی مورد توجه صنعتگران داخلی قرار گیرد. رسولزاده، مدیر بازرگانی کارخانه:
با توجه به خدمات پس از فروش و کیفیت و
هایتک بودن دستگاه های تولیدی ما، مشتری ها ترجیح میدن که از واحد های داخل و از جمله ما دستگاه های خودشون رو خریداری کنن.
این واحد صنعتی با اشتغال مستقیم 35 دانش آموخته دانشگاهی هماکنون 20% نیاز کشور به ماشین‌آلات سیموکابل و خطوط تولید این محصولات را تأمین میکند.
رسیدن به سهم 50% تولید ماشین‌آلات سیموکابل صنعتی، همچنین صادرات دانش بومی به کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه چشم‌انداز این واحد فناور برای 2 سال آینده است. امیدی خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
زمستان بهاری هرمزگان گردشگران را به جنوبی ترین استان ایران کشانده. در روزهایی که بسیاری از استانهای کشور برف و سرما را تجربه می کنند، هرمزگان با سواحل، جزایر و بنادر متعدد و بهار زود هنگام میزبان گردشگران است.
این روزها هرمزگان با آب و هوای بهاری میزبان گردشگران از سراسر کشور است.
از شیراز اومدیم دیروز سالا به شهر زیبای بندرعباس و از جایی که دیدن کردیم اول همش دریا بوده، دومی که باغ پرندگان خیلی زیبا بود.
دو روزی که بندرعباس هستیم با بچه ها اومدیم سواحل خلیج فارس رو داریم میبینیم و اینجا از این طبیعت داره لذت میبریم.
جاهای دیدنی بندرعباس، ساحل زیبای بندرعباس با آبگرم گنو و با بازارا.
جذابیت های سفر به هرمزگان تنها به سواحلش ختم نمی شود. باید در سفر به این استان از خاک های رنگ جزیره هرمز و عجایب هفتگانه جزیره قش دیدن کرد.
جزیره قش رفتیم، جای دیدنش دره ستارگان، چاهکو، سواحل ناز، بازارای قدیم، بازارای جدید.
در سفر به هرمزگان از بازار ماهی و میگو نمی توان گذشت.
ماهی تازه ببر. اصل ماهی البته بیست سنگسر.
از شهرستان جویام اومدیم و خرید ماهی از بازار.
در شبهای بندرعباس بازار پخت نانهای سنتی هم داغ است. هرمزگان بیش از 1200 آثار طبیعی دارد. استانی که در فصل زمستان و بهار مقصد گردشگری است.
سید محمد صادق حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
اما سازمان هواشناسی برای استانهای شمالی کشور بارش باران پیش بینی کرده. هوای سرد پدیده ی حاکم در کشور خواهد بود. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی.
برای امروز چهارشنبه به لحاظ بارندگی اگه بخوام بگم در برخی از مناطق گیلان، غرب آذربایجان غربی، بوشهر و غرب فارس بارش باران و برف رخ میده. برای فردا پنجشنبه در نیمه غربی کشورمون، غرب سواحل دریای خزر و بخشایی از مرکز، شرق و جنوب شرق کشور بارش باران و برف رو داریم. برای مناطق جنوبی گاهی رگبار و رعد و برق رو خواهیم داشت. بارش‌ها کماکان تا اوایل هفته آتی ادامه داره. شدت بارش‌ها رو اگه بخوام بگم برای روز جمعه است که در غرب سواحل دریای خزر ارتفاعات البرز غربی پیش بینی شده. بارش‌ها در این مناطق شدیدتر هستش. حتما هموطنان عزیزمون تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. ضمن اینکه علاوه بر بارش‌ها برای روزهای شنبه و یک شنبه هفته آتی در بیشتر مناطق واقع در شمال غرب و غرب کشورمون دما به طور محسوسی کاهش پیدا میکنه. میانگین بخوام بگم بین 6 تا 10 درجه کاهش دما رو داریم. حتی برای برخی مناطق سردتر تا 15 درجه هم سرما رو خواهیم داشت و ماندگاری هوای سرد که روی کشورمون میمونه و جا داره توصیه کنیم به شنوندگان عزیزمون که به پویش کاهش 2 درجه دما بپیوندن، چرا که روزهای آتی در کشورمون سرمای شدیدی رو خواهیم داشت. تهران هم آسمانی صاف رو داره، به تدریج غبار محلی رو خواهد داشت و بیشینه دماش به 12 درجه بالای صفر میرسه.
عزیزان شنونده، با امتنان فراوان از توجه و همراهیتان با آگاهی شما خوبان برسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران 12:18 خواهد بود. ایام بکام، روز به خیر، خدا نگهدار.
خب کارای خونه
خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته بیاین خرید تا تخفیفا نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، 9 صبح تا 1 ظهر تخفیف ویژه مامانا.
یک آپارتمان 2 خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دو چرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
نمیخوام قسمون دوباره افتابی
آسمونه نگات برای من آبیشه، نمیگم قصه‌مو که دلت خون میشه، کو اگه بشنوه دیگه هامون میشه، یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودی دلم.